أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سیما بقیت الله فی الارضین. در ادامه بحث انواع طلاق، به یک نوعی از طلاق که در اسلام تجویز شده و شاید هم به خاطر برخی از مصالحی که وجود داره، طلاق در برخی از موارد یک امر پسندیده و ممدوح نیز تلقی بشود، مواردی مطرح شد. یکی از مواردی که اشاره کوتاهی در اون صورت گرفت این بود که اگر زندگی زن و شوهر همراه با عسر و حرج، با مشکلات و گرفتاری‌های غیر قابل تحمل همراه بشود، در یک چنین مواردی ادامه زندگی ممکن نیست و اگر راهی برای خروج از چنین بنبستی وجود نداشته باشد، مطمئنن این زندگی نکبتبار و پر از دردسر خواهد بود و برای چنین جاهای اسلام آمده است طلاق را جایز دانسته و بلکه برای رفع از چنین گرفتاری ها و مشکلات غیر قابل تحمل آن را پسندیده نیست به حساب آورده است. بنابراین در مواردی که شوهر بر زن سخت گیری می کند، شرایط سختی را تحمل می کند و زن نمی تواند چنین شرایط را به جان بخرد و اون را تحمل بکند، استفاده از طلاق یکی از راه حل ها هست. و در مواردی هم که امکان اصلاح و توافق وجود نداشته باشد و زندگی بسیار سخت و دشوار بشود، اینها از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود. البته زن و شوهر می تواند در ضمن عقد شرایطی با هم دیگر داشته باشند که مثلا شرط کند که اگر شوهر به مدتی چند ماه از خانه بیرون برود و یا مثلا شوهر مبتلا به اعتیاد زیان‌آور بشود یا شوهر عقیم باشد یا همسر دیگر اختیار بکند یا اگر همسر دیگر هم اختیار کرد عدالت بین زنان را مراعات نکند یا شوهر محکوم به زندان بشود یا به شغل بپردازد که مثلا با شأن و حیثیت زن سازگاری نداشته باشد، و در یک همچنین مواردی اگر هر کدامی از این شرایط وجود نداشته باشد، خب یک از مواردی است که میتواند اینجا زن خودش را طلاق بدهد، مخصوصا اگر وکیل باشد و همچنین وکالت داشته باشد از شوهرش در امر طلاق گرفتن. اما اگر شرط کند که مثلا شوهر برخلاف وظایف معینه شرعی با زن خودش رفتار کنه یا وظایف را که باید انجام بدهد انجام ندهد و در حقیقت همان گونه که زن ناشزه می شود نافرمان می شود، شوهر نیز نافرمانی کند و اصرار بر مخالفت داشته باشد، خب حالا اگر وکالت از طرف شوهر داشته باشد، خب زن میتواند در یک همچنین مواردی در با استفاده از وکالت خودش رو طلاق بدهد. و اگر شرط هم نکرده باشد اما شوهر همچنان بر نافرمانی و نشوز خودش اصرار داشته باشد و برخلاف وظایف شرعی خودش عمل بکند و به هیچ وجه هم راه توافق و اصلاح را هم باز نگذاشته باشد، اینجا حتی زن میتواند با مراجعه به دادگاه طلاق خودش را از طریق حاکم شرع دریافت بکند. خب این یکی از موارد است که اگر زندگی همراه با عسر و حرج بشود، زن میتواند طلاق خودش را دریافت کند و یک امر درست هم هست. سوال دیگری این است که اگر مردی زندگی را بر همسرش سخت بگیره و از طرف دیگر نه او را طلاق بدهد و نه حاضر باشد بالاخره با او درست زندگی بکند، خب اینجا چیکار باید کرد؟ جواب داده که در طلاق در صورتی برای قاضی و حاکم شرع جایز است که امکان سازش در حدی نباشد که منجر به عسر و حرج شدید بشود و شخصا همسرش یا شوهرش هم حاضر به طلاق نباشد. در اینجا طلاق قاضی طلاق رجعی هست، ولی اگر رجوع واقع شود و باز دوباره شوهر همون کارهای قبلی خودش را ادامه بدهد، همون سر ناسازگاری را با زنش پیش بگیرد، اینجا باز هم طلاق دوم را قاضی میدهد تا سومین مرتبه که دیگه طلاق باین میشود و شوهر حتی در چنین موردی هم نمیتواند به همسرش مراجعه داشته باشد. یک از موارد عسر و حرج باز هم که ممکن است در زندگی برخی از افراد اتفاق بیفتد و خوب است بدانیم این است که مثلا کسی قسم میخورد که دیگه با زنش همبستر نشود و وقتی قسم خورده است حالا به هیچ وجه حاضر نیست که قسم خودش را بشکند. خب سوال پیدا میشود که آیا این زن به خاطر اون قسمی که شوهرش خورده است باید تا عمر داره همین گونه باقی بماند یا نه راه حلی باید وجود داشته باشد؟ جوابی که در این سوال می شود داد این است که شوهر تا 4 ماه مهلت داده می شود که قسم خودش رو بشکند و کفاره بدهد و بعد از 4 ماه اگر شوهر همچنان بر قسم خودش پایبند و محکم استاد، حاکم شرع می تواند او را اختیار بدهد که یا از قسم خودش برگردد و یا زنش را طلاق بدهد. و اگر شوهر هیچ کدام را قبول نکرد، گفت نه طلاق می دهم و نه قسم خودم را می شکنم، خب اینجا حاکم شرع می تواند او را به زندان بیندازد و کار را بر او سخت بگیرد تا یکی از این دو کار را انجام بدهد، یا طلاق بدهد و یا قسمش را بشکند. و اگر این کارم ممکن نباشد و بالاخره شوهر در اختیار نباشد که به زندان قرارش بدهند و یا او را به سختی و دشواری دچار بسازند، در یک همچنین مواردی که تنها این زن است که ضرر می‌بیند و به عسر و حرج می‌افته، حاکم شرع می‌تواند اینجا هم زن را طلاق بدهد. خب موارد دیگر هم که از همین مصداق عسر و حرج هست این است که بعضی آدم‌هایی که بر اساس تعصب بیجا، غیرت بیجا یا به هر طریق لجبازی میکند با کسی عقد میکند، ازدواج میکنه و بعد میگوید که من نه ادامه زندگی رو به صورت درست با این پی میگیرم و نه او را طلاق میدم. خب وقتی دیگران هم نصیحت میکنند، بر او فشار میآورند که این کار را نکن، خب باز هم از تصمیم خودش منصرف نمیشه و همچنان روی همین لجبازی خودش ادامه میدهد. در یک همچنین مورد باز حاکم شرع او را اتمام حجت میکنه، اگر گوش نداد میتواند زنش را حاکم شرع طلاق بدهد تا بعد از عده بتواند این زن شوهر دیگری انتخاب کند. سوال دیگر این است که اگر زن از ایفای وظایف زوجیت خودداری کند، مثلا زن کاری که باید انجام بدهد انجام نمیدهد و نافرمانی میکند، اینجا مستحق نفقه هم نخواهد بود. حالا اگر شوهر آمد از انجام وظایف خودش سر باز زد و کارهایی که بر دوش شوهر است اینا را انجام نداد و زنش را معلقه رها کرد که نه زن باشد و نه طلاق داده شده باشد، اینجا چیکار باید کرد؟ خب آیا می شود اینجا حکم به نشوز زوج کرد که مثلا اینجا شوهر نافرمانی می کند؟ میگه بله، در اینجا زوج نافرمان و ناشز به حساب می آید و زن می تواند به حاکم شرع شکایت کند و تا او را وادار به انجام وظیفه کند و در صورت لزوم هم شوهرش را تعذیر بکند. سوال دیگر در اینجا این است که در این صورت زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه هم بر همین اساس می تواند حکم به طلاق بدهد یا نه؟ مگر در صورتی که شوهر به هیچ وجه حاضر نباشد، نه امساکی به معروف داشته باشد که زنش را مثل انسانهای معمولی دیگر در خانه ببرد و با او زندگی درست داشته باشد و نه تصریح به احسان که او را طلاق به درستی بدهد و زن در یک عسر و حرج قرار بگیرد، اینجا حاکم شرع میتواند او را طلاق بدهد. اینم یکی از مواردی است که اگر انسان در عسر و حرج شدید قرار بگیرد، خب طلاق یک امر پسندیده و درستی هست. یکی دیگر از مواردی که طلاق در اونجا نیست خوب است و پسندیده به حساب می آید این است که ادامه زندگی مشترک سبب سرایت بیماری های خطرناک بشود. خب بعضی از بیماری هایی که متاسفانه امروز هم فراوان هست، حالا بیماری های مثل ایدز، بیماری های مثل ابولا و امثال اینها که وقتی سرایت می کند خب مصری هم هست، به دیگران نیز سرایت می کند و زندگی مشترک را با خطر مواجه می سازد. خب در یک همچنین موارد این سوال پیدا می شود که یکی از راه های سرایت بیماری مثل بیماری ایدز هم همین بحث تماس های جنسی هست. حالا هم بستر شدن با همسر مبتلا به ایدز حکمش چیه؟ آیا ازدواج با کسی که ایدز داره جایز است یا نه؟ و بیماری ایدز هم اگر کسی داشته باشد آیا خود همین بیماری عقد را باطل می کند یا مجوز برای طلاق می شه یا نه؟ خب اینا سوالات است که در این زمینه مطرح هست. جوابی که برای این مسئله داده می شود این است که ازدواج با مبتلایان به ایدز باطل نیست. که کسی بگوید هر کسی ایدز داشت مثلا اگر ازدواج هم کرده بوده قبلا این خود به خود باطل شده باشد، نه باطل نمیشه. اما اگر کسی اطلاع نداشته باشد که کسی بیماری ایدز داره و با او ازدواج کرده باشد، بعدن وقتی بفهمد خب اینجا میتواند فسخ بکند. یعنی عقد وجود داره، عقد هم سر جای خودش هست، اما این راه فسخ کردن عقد برای شخصی که نمیدانسته وجود داره. اما احتیاط آن است که زن با اجازه حاکم شرع در یک همچنین موارد خودش رو طلاق بدهد و در هر صورت اگر نزدیکی کردن خطر ابتلا به ایدز و بیماری های دیگر را داشته باشد این نزدیکی کردن جایز نیست. خب اینم یکی از موارد است که در چنین شرایط سخت و دشوار هم اگر یک راه حل مثل طلاق وجود نداشته باشد باز میبینیم زندگی پر از سختی و دشواری است و اسلام آمده است برای چنین مواردی نیست برای نجات از این گرفتاری ها و مشکلات فراوان طلاق را تجویز کرده و طلاق یک امر پسندیده ای به حساب می آید. موارد دیگری هم که طلاق در اونجا درست هست در جایی است که شوهر مفقود الاثر شده باشد. خب در یک همچنین مواردی باز هم اسلام آمده است مواردی را بیان کرده است که با مهلت دادنی که به زن و مهلتی که به شوهر داده می شود بالاخره این مهلت اگر سپری بشود در یک همچنین شرایطی باز هم طلاق یک امر ممدوح و پسندیده است. حالا سوالی که مطرح می شود این است که زنی که شوهرش مفقود شده وظیفه‌اش چیست؟ در این مدت نفقه او از کجا تأمین می شود و چیکار باید بکند؟ جواب داده که زنی که شوهرش مفقود شده چند حالت می تونه داشته باشد. یک، اگر صبر کند تا خبری از او پیدا بشود خب صبر کردنش هیچ مانعی نداره و نفقه او را می تواند از مال شوهرش اگر داشته باشد برداره و به زن بدهد. صورت دوم این است که اگر انفاق کننده از ولی یا غیر او باشد باید صبر کند. خب باز هم اگر شوهر مالی نداره نفقه زنش را از مال او بگیرن، اینجا اگر کسی دیگری هست که به این زن نفقه می پردازد باز هم می تواند صبر کند، مگر اینکه این صبر کردنش تبدیل بشود به او شود بجه شدید و ضرر مهمی برای زن به دنبال داشته باشد که اینجا می تواند حاکم شرع دخالت کند و این زن رو طلاق بدهد. این صورت دوم هست. و صورت سوم این است که در غیر این دو صورت دوباره زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند. حاکم شرع به مدت 4 سال بالاخره مهلت می دهد و بلکه از اطراف و از جاهایی که امکان رفتن شوهر در اونجا وجود داشته باشد تحقیق و بررسی می کند. اگر خبری نشود بعد از 4 سال بعد نخست به ولی او پیشنهاد طلاق می کند. حالا به ولی شوهر که گم شده است میگه خب شما باید طلاق بدین و اگر او هم طلاق ندهد اینجا خودی حاکم شرع دخالت می کند و زن را طلاق می دهد و بعد از آنی که زن طلاقش را از حاکم شرع دریافت کرد عده وفات نگه می داره. خب که دیگه 4 ماه و چند روزی رو اونجا می تواند عده نگه بدارد و بعد از تمام شدن عده این زن می تواند شوهر کند. و اگر شوهر اول تا زمانی که در عده هست پیدا بشود برگردد، خب این شوهر هنوز طلاق هم که داده شده است در عده هست، میتواند به زنش برگردد. اما اگر بعد از عده که تمام شد شوهرش پیدا بشود، در حالی که هنوز زن به ازدواج کسی دیگری در نیامده است، شوهر اول باید طلاق، اگر شوهر اینجا پیدا بشود باز هم اون طلاق نافذ بوده و درست بوده، عدهش هم تمام شده است، و شوهر اگر بخواهد با این زن دوباره زندگی داشته باشد، در صورتی میتواند زندگی با او رو ادامه بدهد که اول رضایت ادامه زندگی با او رو به دست بیاورد و بعد هم عقد جدید بینشون بخواند، و در یک همچنین صورتی میتواند زندگی مشترکشون رو از نو از سر بگیرند. در غیر این صورت همون طلاقی که حاکم شرع داده درست هست. خب برای این مسئله موارد دیگر هم مطرح هست. خب این تا حدودی مسئله مبتلا به هست، بعضی از افراد مبتلا میشوند شوهرانشون در مسافرت هایی که رفتن برای سالهای سال ناپدید شدن و گم هستن. خب اینجا حکم اولیش همین بود که اشاره کردیم و ممکن است بعضی موارد دیگر هم وجود داشته باشد که هر کسی باید به نظر مجتهد خودش مراجعه کند. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکند که با دانستن احکام و مسائل شرعی هر کدام را به درستی نیز انجام بدیم و به موقع نیز وظایف خودمون رو تشخیص بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.